در واکنش به قتل روزنامه‌نگار در ولایت غور، درخواست تحریم موقت پوشش خبرهای حکومت مطرح شد. آنسو رئیس کمیسیون حقوق بشر میگوید هدف از قتل خبرنگاران خفه ساختن صداهای مستقل است. سفارت آمریکا هم خواستار توقف کشتار شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی امیدوارم دومین روز سال نو میلادی را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری شنبه 13 ماه جدی سال 1399 و 2 ماه جنوری سال 2021 خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. مقام ها از صدور حکم اعدام بر یکی از طراحان حمله به پوهنتون کابل خبر می دهند. پلیس تهران گفته هیچ آدرسی از زن افغان که در ایران سلی خورده پیدا نشده. و اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران می خواهد غنیسازی یورانیم را تا سطح 20% انجام دهد. وزارت داخله افغانستان از صدور حکم اعدام بر یکی از طراحان حمله به پوهنتون کابل خبر می‌دهد. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، شام دیروز در توییترش نوشت که محمد عادل در یک محکمه علنی در کابل به اعدام محکوم شد. آریان جزئیات بیشتر نداده. بر اساس اطلاعات رسمی در حمله 12 عقرب 22 تن جان باختند و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله را گروه داعش پذیرفته بود. یک مقام پلیس تهران میگوید با وجود پیگیری ماموران پلیس تا کنون هیچ آدرسی از زن افغان که از مأمور انتظامی سلی خورده پیدا نشده. با گزارش خبرگزاری مهر، کیومرس عزیزی، فرمانده پلیس شرق تهران، احتمال داده که این موضوع یک سناریوی از پیش تعیین شده باشد. در شبکه‌های اجتماعی 3 روز پیش ویدیوی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس یک زن را سلی می‌زند. بر اساس گزارش‌ها این زن یک مادر افغانی است که برای پیگیری کارهای فرزندش که در کمپ پناهجویان عسکرآباد است به شهرستان پیشوا در تهران رفته بود. سفارت افغانستان در ایران سیلی زدن به این زن را نادرست و توهین آمیز خوانده. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید دولت در ردیابی حملات هدفمند بر کارمندان رسانه ها ناکام شده. عبدالمعید هاشمی، رئیس این کمیته:
طی 5 سال گذشته خانواده ژورنالیسم افغانستان 55 تن از ژورنالیستان زبده و مسلکی را در راه آزادی بیان قربانی دادند و شهید شدند. این که دولت در تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها و ردیابی قاتلین ناکام مانده، ما جامعه جهانی، سازمان ملل و ژورنالیستان بدون مرز خواهش میکنیم تا صدای مظلومیت ما را بلند کند.
این پس از آن است که بسم الله عادل ایماق، مدیر مسئول رادیو صدای غور، دیروز در شهر فیروزکو از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. بیشتر تا لحظات دیگر. شهربانو سادات، کارگردان فیلم افغانستان، از سوی روزنامه گاردین در میان 20 کارگردان برتر جهان در سال 2020 قرار گرفته. این لقب به خاطر کارگردانی فیلم پرورشگاه به او داده شده. سادات در این فیلم زندگی کودکان در پرورشگاه وطن در رژیم حزب خلق را به تصویر کشیده. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران میخواهد غنیسازی یورانیم را تا سطح 20% انجام دهد. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در اداره بین المللی انرژی اتمی، در توییتر نوشته که رافائل گروسی، رئیس این اداره، به بورد رهبریش در مورد برنامه های ایران خبر داده. یک دیپلمات دیگر در ویانا هم به خبرگزاری رویترز تایید کرده که اداره بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش به اعضایش از اهداف ایران سخن گفته. بر اساس توافق نامه سال 2015 ایران اجازه دارد تا 3.67% یورانیمش را غنی سازی سازد، اما حالا این مقدار به 4.5% رسیده. وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا میگوید معبد هندوها که از سوی تندروان مسلمان در این کشور ویران شد از بودجه حکومتی ایالتی ساخته می شود. کامران بنگش دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت از تخریب و به آتش کشیده شدن معبد خیلی ناراحت شده. او افزود که وزیر اعلای ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان با ساختن دوباره معبد در یک فرصت زود دستور داده. افراد ناشناس معبد هندوها را روز چهارشنبه به آتش کشیدند. و 8 تن در نتیجه تنفس گاز کربن مونوکساید در جنوب غرب بوسنیا هرزگوینا جان باختند. مقام ها می گویند که تمامی قربانیان شاگردان و مواصلان بودند که شب سال نو در یک روستا در 150 کیلومتری سارایوو پایتخت بوسنیا جمع شده بودند. پلیس گفته در مورد چگونگی رویداد تحقیق می کند. هفت و 36 دقیقه به وقت افغانستان شد. درخواست برای تحریم 3 روزه پوشش خبرهای حکومت، اما چرا؟
تا دولت در تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران و مجازات قاتلین را در پنجه قانون یقینی سازد.
قصه فاطمه هلال از یکی از غم‌انگیزترین روزهای زندگیش.
کل چوزو مورم ملالا پا سرک پراتا دا.
مرور بر مطبوعات جهان همچنان در این برنامه.
خانویم 3 منزل است. اید بالا شده و پایین شده همیده بسیار به مشکل بودم و من خاطر خواستم که ورزش کنم.
مادری که با وصف دشواری ها ورزش می کند تا صحتمند بماند. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. بعد دنبال ترور یک خبرنگار در ولایت غور، شماری از نهادهای مدافع رسانه ها از خبرنگاران خواستند تا خبرهای حکومت را برای 3 روز تحریم کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان از جامعه بین المللی، خبرنگاران بدون مرز و سازمان ملل متحد خواسته تا صدایشان را در اعتراض به قتل‌های هدفمند کارمندان رسانه‌ها در افغانستان بلند کنند. بسم الله عادل ایماق مدیر مسئول رادیو صدای غور دیروز در شهر فیروزکوه هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
خانواده رسانه های افغانستان روز نخست سال 2021 را با از دست دادن یک خبرنگار در ولایت غور آغاز کرد. در واکنش به کشته شدن بسم الله عادل، نهادهای مدافع از رسانه ها خواستند تا برای 3 روز خبرهای مربوط به حکومت را تحریم کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران و پرس کلب کابل این خواست را شام جمعه مطرح کردند. عبدالمعید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و خبرنگاران بدون مرز می خواهند تا در اعتراض به قتل‌های هدفمند خبرنگاران افغان صدایشان را بلند کنند.
کابل پرس کلاب و کمیته دفاع ژورنالیستان افغانستان از تمامی رسانه ها و خبرنگاران خواهشمند است تا اقلن مدت 3 روز خبرهای دولت را تحریم کند، تا دولت در تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران و مجازات قاتلین را در پنجه قانون یقینی سازد.
بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور در 2 ماه گذشته 5مین قربانی قتل‌های هدفمند خبرنگاران در افغانستان بود. 4 خبرنگار پیش از او در مناطق مختلف افغانستان هدف حمله قرار گرفته بودند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملاله میوند گوینده تلویزیون انعکاس در جلال آباد و رحمت الله نیکزاد خبرنگار در ولایت غزنی از قربانی های دو ماه گذشته در افغانستان بودند. رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید که در 5 سال گذشته خانواده رسانه های افغانستان 55 تن از اعضایش را در حملات و رویدادهای مرگبار از دست داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه این وضعیت و قتل‌های هدفمند خیلی نگران است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون شام جمعه در توییتر نوشت که سال 2021 با ترور دو غیر نظامی آغاز شد. یک خبرنگار در ولایت غور و یک فعال مدنی ولایت بغلان در کابل. به نوشته بانو اکبر قتل‌های هدفمند به قصد از بین بردن روحیه افغان‌ها و خفه ساختن صداهای مستقل صورت می‌گیرد. راس ویلسون شارژ دافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل هم قتل بسم الله عادل را در ولایت غور نکوهش کرده است. به گفته او حمله بر آزادی بیان و کسانی که جامعه را از تحولات آگاه می‌سازند هولناک است و باید پایان یابد. نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند که دولت در بازداشت عاملان ترور کارمندان رسانه ها ناکام شده است. با 5 مورد قتل تا هنوز کسی به اتهام دست داشتن در این گونه حملات بازداشت و مجازات نشده است. حکومت افغانستان در گذشته از بررسی و پیگیری جدی حملات هدفمند بر خبرنگاران سخن گفته، اما تا اکنون قادر به شناسایی گروه‌هایی نشده که در این گونه حملات دست دارند. حکومت در چندین مورد حملات هدفمند گروه طالبان را مسئول دانسته، اما این گروه میگوید که چون این حملات را انجام نداده. تا اکنون کس یا گروه مسئولیت حمله بر بسم الله عادل خبرنگار در ولایت غور را نپذیرفته است. قرار است مشران و جرگه افغانستان روز یکشنبه حملات هدفمند به خبرنگاران را در اجلاس عمومی به بحث گیرد.
طوری که در گزارش جاوید نعیمی هم آمد، ملاله میوند یکی از قربانیان حمله ها بر روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه هاست. ملاله در 10 ماه دسامبر در شهر جلال آباد کشته شد. خانواده ای از حکومت عدالت می خواهد. گزارش ما در این مورد با صدای خواهر ملاله آغاز می شود.
ما ورور می کلچی و تو معلومه موتروان ولی تو چه
حکایت تلخ فاطمه هلال از یکی از درد آورترین روزهای زندگیش. میگوید مردان مسلح خواهرش را در برابر چشمان او و برادرش بیرحمانه به گلوله بستند در نزدیکی خانهشان در شهر جلال آباد.
لسانی بعد بیا اوزو کلچی اوزو گورم ملال پا سرک پرتا دا.
فضای خانه کرایی فاطمه پس از رویداد 10 دسامبر در این فصل زمستان سردتر شده. میگوید از خواهرش به خاطر فعالیت‌های مؤثر اجتماعیش زیاد تحسین شده بود. حمایت از تلاش‌ها برای تأمین حقوق پشتون‌ها از دست آورده‌های کلثوم ملاله میوند است.
مهمتر از همه این کلاه جنبش تحفظ پشتون بود که برایش بسیار اهمیت داشت. او هنگام اشتراک در یک برنامه در دفاع از حقوق پشتونها این کلاه را بر سر کرده بود. زمانی که برگشت به من گفت این کلاه را بسیار خوب حفظ کن که زیاد دوستش دارم.
ملاله میوند 26 ساله حدود 3 هفته پیش به ضرب گلوله کشته شد. مسئولیت قتل او را داعش پذیرفت. خانواده ملاله بار اول نیست که به عزاداری نشسته. ملاله صنف 6 مکتب بود که مادرش کشته شد. برادر ملاله که پس از او به دنیا آمده بود نیز سالها پیش در انفجار ماین جان داده. لباسهای دلخواه ملاله یادگار است برای فاطمه به شدت افسرده. میگوید خواهرش لباس برنگ بیرق ملی افغانستان را زیاد میپسندید. به گفته او ملاله رویاهای بزرگ نیز در سر داشت.
طول خره نه خویدا و چی به هیواد کی دی سول راشی من دی راشی
آرزوی بزرگ او این بود که صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود، بی‌قانونی از بین برود و زور و جبر از سر مظلومان دور شود و برای خواهران و برادرانش آرزو داشت که آموزش ببینند، پیش بروند، پوهنتون بروند و ماستری بخوانند.
فاطمه 24 ساله میگوید حمایت و تشویق ملاله بود که در رشته طب در یک پوهنتون خصوصی کامیاب شد. خود ملاله محصل رشته علوم سیاسی و دیپلماسی پوهنتون خصوصی تقوا بود. ملاله که در ننگرهار به دنیا آمده بود از فعالان حقوق زن شناخته می شد. او حدود 10 سال پیش فعالیت‌های رسانه‌ای را آغاز و سالهای سال در تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد کار کرد. ملاله از گرداننده های انگاشت شمار زن در ننگرهار بود که با شجاعت و صراحت لهجه پشت پرده تلویزیون و بحث در مورد مسائل گوناگون می پرداخت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان می رویم به بوسنیا.
پناهجویان در راهپیمایی اعتراض‌آمیز اشتراک کردند تا جهانیان را از وضعیت رقتباری که در بوسنیا با آن روبرواند آگاه سازند.
تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید، اما حالا مرور بر مطبوعات داریم با ستار فروغ.
روزنامه استارز ان استرایپس در مطلب می نویسد که اداره دونالد ترامپ در حال کار برای تایید اطلاعات استخباراتی است که نشان می دهد چین و شورشیان مسلح برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پاداش پیشنهاد کرده است. بنوشته روزنامه در این باره یک وبسایت خبری آمریکا به نقل از مقامهای ارشد گزارش داده است. در گزارش گفته شده که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا چند هفته پیش در مورد این اطلاعات استخباراتی به ترامپ معلومات داد. تقریبا 6 ماه پیش گزارش های مشابه در مورد روسیه هم نشر شده بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در ماه جون ادعا کرد که یک واحد استخبارات نظامی روسیه با جنگجویان وابسته با طالبان برای حمله به نیروهای ائتلاف به شمول نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان انعام پیشنهاد کرده بود. دونالد ترامپ سپس این گزارش را رد کرد. روزنامه به نقل از لارا سلیکمن خبرنگار مجله پولیتیکو می نویسد اکنون پکینگ با اتهام‌های مشابه که مسکو 6 ماه پیش با آن مواجه شده بود روبروست. این خبرنگار گفته که اداره ترامپ با این اتهامات بسیار متفاوت برخورد می کند. روزنامه استارز ان استرایپس به نقل از یک مقام که نامش ذکر نشده می نویسد که مشاور امنیت ملی آمریکا در کنار ارائه معلومات به دونالد ترامپ نشست کمیته هماهنگی پالیسی شورای امنیت ملی را نیز برای بحث در 22 دسامبر برگزار کرد. روزنامه کویت تایمز در مطلب به تغییرات در نزدیک 20 سال اخیر در ولایت قندهار اشاره کرده و از فرصت‌های آموزشی، ورزشی و تفریحی که به جوانان در آن ولایت فراهم شده است یاد کرده. فرصت‌هایی که در زمان حاکمیت طالبان وجود نداشت. روزنامه می نویسد که جوانان افغان در شهر قندهار نگرانند که در صورت برگشت طالبان بسیاری از این فرصت‌ها از دست خواهند رفت. و روزنامه خلیج تایمز مطلب را در مورد بازی‌های یک روزه بین المللی کرکت میان افغانستان و آیرلند نشر کرده است. این بازی‌ها در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. روزنامه می‌نویسد که کرکت بورد افغانستان بازیکنان را برای اشتراک در رقابت‌های پیشرو هنوز اعلام نکرده تا ویزا اخذ کنند و راهی امارات متحده عربی شوند. انتظار می رود که تیم‌های دو کشور از 18 تا 23 ماه جنوری در ورزشگاه شیخ زاید در ابوظبی به رقابت بپردازند.
کار در معادن افغانستان همچنان قربانی می گیرد. به تازگی دست کم 4 تن هنگام استخراج یک معدن در ولایت بغلان جان باختند. گزارش داریم در این مورد.
دیروز جمعه جنازه های 3 جوان از یک خانواده که کارگران معدن زغال سنگ در ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان بودند به خاک سپرده شدند. آنها که دو برادر و یک کاکا در سنین 18 تا 35 ساله بودند، 4 روز قبل در انفجاری در یکی از معادن شخصی ولسوالی تالابرفک جان باختند. در این انفجار که به گفته مسئولین در اثر آتشگیری گازات داخل معدن صورت گرفت، 4 معدنچی جان باختند که جسد یکی از آنها در روز اول و اجساد این 3 تن بعد از تلاش‌های زیادی روز جمعه پیدا و به خاک سپرده شدند. عبدالحبیب برادر و کاکای این قربانیان میگوید اینها از مجبوریت و به طور اجاره‌ای در یکی از معادن شخصی زغال سنگ کار میکردند.
ما سه دیگر گوشه خود از دست دادیم که یک برادر مثلا، دو برادر زاده مثلا، بیکاری است که ما در درام زمین دیگر گوشه خود روان میکنیم کار میکنن. تقاضای ما به می است که یعنی صوفا باید معیاری باشه که تلفات ندیم.
به گفته مسئولین در ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان افزون بر چند معدن زغال سنگ دولتی، ده ها معدن شخصی عمدتاً در ساحات زیر کنترل طالبان قرار دارد و روزانه بیش از 1200 تن در آنها مصروف کار می باشند. این معدن شخصی که به صورت غیر فنی استخراج می شوند همیشه خطر ساز بودند. خطرات مانند انفجارات در داخل معدن یا فروریزی های در آنها که بیشتر سبب هلاکت معدنچیان می گردند. مسئولین معدن انفجارات در معدن زغال سنگ را ناشی از آتشگیری یک نوع گاز آتشزا به نام میتان که در معادن زغال سنگ موجود می باشد می دانند و سقوط یا فروریزی معادن را هم به احتیاطی در تحکیمات آن. ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال می گوید بیشترین معادن زغال سنگ در کشور خودسر یعنی شخصی و خارج از کنترل دولتند و به طور غیر فنی استخراج می شوند.
کل ما در حدود 1250 صوف معدنی داریم که از این جمله 1100 از این صوف های مردمی و صوف های غیر معیاری و غیر قانونی است که توسط مردم استخراج می شود.
او می افزاید این معادن که از تحکیمات مناسب برخوردار نیستند همواره دچار آتش سوزی، انفجارات و یا هم فروریزی می شوند. حوادثی که سالانه جان ده ها معدنچی را در نقاط مختلف کشور می گیرد. ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال می گوید ملی سازی معادن شخصی یا تحکیمات اساسی آنها که اکثرا در ساحات زیر کنترل طالبان قرار دارند در شرایط فعلی مشکل می باشد و این در حالی است که به گفته او افغانستان سالانه به ارزش میلیاردها افغانی زغال سنگ عمدتا از همین معادن شخصی به دست می آورد و قسمت اعظم آن را بالای برخی کشورهای همسایه به فروش می رساند.
سالانه ما در حدود 2 میلیون تن زغال استخراج داریم در کل که از جمله 60% از این ما و بیرون از کشور صادر میکنیم که بزرگترین مشتری ما در خارج از کشور پاکستان است.
بغلان که بیشترین معادن فعال زغال سنگ در شمال کشور را دارد، 1 تن زغال سنگ در بازارهای این ولایت نزدیک به 5000 افغانی میباشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت بوسنیا هرزگوینا پس از انتقادهای جهانی برای پناهجویانی که 2 شب را در هوای سرد سپری کردند، خیمه توزیع کرد. این پناهجویان که زنان و کودکان هم در میانشان هستند، پس از آن کمک دریافت کردند که اعتصاب غذایی کردند. آنها همچنان با راهپیمایی خواهان توجه و کمک جامعه جهانی شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت بوسنیا هرزگوینا به خاطر حل بحران بشری پناهجویان برای خانواده ها خیمه توزیع کرده است. کمپین پناهجویان هفته گذشته در آتش سوزی سوخت و آنها در سرمای شدید 2 شب را بدون سرپناه سپری کردند. اردوی بوسنیا روز جمعه خیمه را در دسترس صدها پناهجو که شهروندان افغانستان هم در میانشان هستند قرار داد. اضافه از 1 هفته شد که کمپ لیپا در نزدیک مرز کرویشیا آتش گرفت. پس از آن حکومت بوسنیا به خاطر مورد انتقاد شدید قرار گرفت که نتوانسته برای حدود 1000 پناهجو سرپناه فراهم کند. اردوی بوسنیا روز جمعه گفت که حدود 150 تن از سربازان این کشور در عملیات برپا کردن خیمه ها اشتراک کردند. تمامی امور این کمپ تازه را سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش می برد. روز گذشته پناهجویان در راهپیمایی اعتراض‌آمیز هم اشتراک کردند تا جهانیان را از وضعیت رقتباری که در بوسنیا با آن روبرواند آگاه سازند. نهادهای مددرسانی می گویند که صدها تن در جریان اعتراض از خوردن غذا خودداری کردند و در شعارهایشان خواهان کمک جامعه جهانی به وضعیتشان شدند. مقام‌های بوسنیا هفته گذشته اعلام کردند که پناهجویان را از کمپ لیپا در مرکز این کشور به یک پایگاه پیشین نظامی انتقال می‌دهند، اما این برنامه عملی نشد زیرا باشنده‌های محل اعتراض کردند. پناهجویان برای 24 ساعت در قطار موترها منتظر ماندند، اما پس از آن که برنامه اعزام آنها به پایگاه نظامی رد شد، دوباره به کمپ لیپا که در آتش سوزی سوخته بود بازگردانده شدند. آنها در دو شب گذشته برای گرم شدن آتش افروختند، اما هوا خیلی سرد بود. بوسنیا در مسیر قرار گرفته که هزاران پناهجوی غیر قانونی از کشورهای جنگ زده در شرق میانه، افریقا و آسیا فرار میکنند و میخواهند خود و خانوادهشان را به اروپا برسانند. آنها میخواهند از شمال غرب بوسنیا از مرز عبور کنند و وارد کرویشیا عضو اتحادیه اروپا شوند. سپس قصد آنها رفتن به سوی کشورهای ثروتمند اروپای غربی است. شمار زیاد از پناهجویان که زنان و کودکان هم در میانشان شاملند با خشونت از جانب پلیس مرزی بوسنیا و مردم و باشنده های محل روبرو می شوند. رادیو آزادی.
حالا هم فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. وزارت داخله افغانستان از صدور حکم اعدام بر یکی از طراحان حمله به پوهنتون کابل خبر داده. بر اساس اطلاعات رسمی در حمله 12 عقرب 22 تن جان باخته بودند. یک مقام پلیس تهران میگوید با وجود پیگیری ماموران پلیس تا کنون هیچ آدرس از زن افغان که از مامور انتظامی سلی خورده پیدا نشده. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید دولت در ردیابی حملات هدفمند بر کارمندان